سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. وزیر خارجه قطر برای جلوگیری از سقوط افغانستان خانه اجماع بین المللی شده. شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشتر این ساعت برنامه موسیقی نشر خواهد شد. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی با شماستم. امور فنی را هم می رحمت صافی پیش می برد. آغاز می کنم با خبرها تا این ساعت. سرخط‌ها شمار از کشورهای منطقه گفتند در اجلاس که به افغانستان در هند تمرکز دارد اشتراک میکنند. نیروهای امنیتی ترکیه 149 پناهجوی افغان را در نزدیکی مرز ایران بازداشت کردند و در اعتراض‌ها در عراق یک تن کشته شد و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. مشروع خبرها. رسانه های هندی گزارش میدن که شمار از مقام ها از ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه برای اشتراک در اجلاسی که به افغانستان در هند متمرکز است دعوت سپردند. انتظار می رود این اجلاس چهارشنبه همین هفته در دهلی نو برگزار شود و در آن مشاوران امنیت ملی چندین کشور منطقه اشتراک کنند. پاکستان پیشاپیش گفته که در این نشست نماینده یا هیئت نمی فرستد. چین هم تا اکنون در مورد اشتراک در اجلاس هند چیزی نگفته است. دو اجلاس مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه که به افغانستان تمرکز داشت در سالهای 2018 و 2019 در ایران برگزار شد. در آن زمان تعهد شد که هند میزبان نشست بعدی خواهد بود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا برگزاری اجلاس در سال 2020 به تعویق افتاد. نیروهای امنیتی ترکیه 149 پناهجوی افغان را در نزدیکی مرز ایران بازداشت کردند. پناهجویان به قصد رفتن به کشورهای اروپایی از ایران وارد ترکیه شده بودند. خبرگزاری رویترز ویدیوهایی را نشر کرده که در آن دیده می شود نیروهای امنیتی ترکیه پناهجویان افغان را از یک موتر باربری پایین می کنند. به گزارش رویترز پناهجویان دیروز در نتیجه عملیات پلیس در شهر بیتلیس بازداشت شدند. ترکیه تدابیر امنیتی در مرز با ایران را به خاطر افزایش داده که مانع ورود پناهجویان غیر قانونی به اروپا شود. مقام های ترکیه گفتند که در پیوند به انتقال افغان ها یک قاچاقبر را نیز بازداشت کردند. رسانه های ایرانی گزارش می دهند که تهران به بازسازی آثار باستانی غزنی ابراز آمادگی کرده. خبرگزاری اسنای ایران دیروز گزارش داد که بهادر امینیان سفیر ایران در کابل از این تعهد روز پنجشنبه هنگام دیدار با مقام های غزنی خبر داد. در گزارش گفته نشده که آقای امینیان با کدام سطح مقام ها دیدار داشته. بر اساس گزارش اسنا سفیر ایران در کابل از موزیم آثار باستانی و بخش از بناهای تاریخی غزنی دیدن کرده. حکومت طالبان تا اکنون در این باره چیز نگفته است. در رقابت‌های فوتبال جام زیر نام امن امروز چهار تیم دیگر در برابر هم در دو بازی با میدان می روند. در نخستین روز این رقابت ها تیم شاهین آسمایی با نتیجه 3-0 تیم دعباسین سپه را شکست داد. این رقابت ها در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل آغاز شده. فیروز مشعوف سخنگوی این فدراسیون بر رادیو آزادی در مورد بازی امروز جزئیات داد.
امروز شنبه در ساعت 12:30 پس از چاش در میوان اتالان با سیمرغ البرز مسابقه میکنه و در دومین مسابقه هم تیم فوتبال طوفان هریرود با آقابان هندوکش جدال خواهد کرد. مسابقه ساعت 2:30 برگزار میشه.
این رقابت ها با اشتراک تیم های میوند اتالان، طوفان هریرود، شاهین آسمایی، عقابان هندوکش، سیمرغ البرز و دعباسین سپه برای 10 روز ادامه خواهد یافت. پس از سقوط کابل در 15 اگست به دست طالبان، این نخستین تورنمنت فوتبال است که در پایتخت افغانستان برگزار می شود. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های جام جهانی 20 اوور فردا در برابر نیوزیلند به میدان رود. تیم کرکت افغانستان در گروه دوم در مقام چهارم قرار دارد. تیم نیوزیلند در همین گروه دوم است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بازی فردا برای هر دو تیم خیلی اهمیت دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان فردا با تیم ملی نیوزلند در جریان مسابقات جام جهانی مسابقه پنجم خود را انجام خواهد داد. قبول یادآوری است که ملی پوشان به این مسابقه آمادگی کامل خود را گرفته و این مسابقه بر هر دو کشور خیلی سرنوشت ساز است که هر تیم برنده شود شانس بیشتر دارد که تا به طرف سیمی فینال این مسابقات راه پیدا کنند.
با سلسله بازی های جام بیست اوره کرکت امروز تیم های استرالیا و وست اندیز و انگلستان با افریقای جنوبی به میدان می روند. در این رقابت ها تیم کرکت نیوزیلند دیروز نامیبیا را با تفاوت 52-2 و تیم کرکت هند اسکاتلند را با تفاوت 8 شکست داد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مردان ناشناس در وزیرستان شمالی پاکستان یک برج خدمات مخابراتی را با انفجار بم منهدم کردند. پلیس پاکستان این را دیروز بر رادیو مشعل رادیو آزادی تایید کرد. پلیس گفته است این برج که مربوط یک شرکت چینی بود خدمات اینترنتی را به مردم می‌رساند. مسئولیت انفجار را تا اکنون کس یا گروه نپذیرفته. اما وزیرستان شمالی منطقه است که تحریک طالبان پاکستانی در آن فعال است. در نتیجه برخورد میان اعتراض کننده های شیعه و پلیس ضد شورش در بغداد پایتخت عراق یک تن کشته شد و ده تن دیگر زخم برداشتند. اعتراض کننده ها نتیجه انتخابات پارلمانی ماه گذشته در عراق را نمیپذیرند. آنها از 3 هفته به این سو در همجواری منطقه سبز بغداد خیمه برپا کردند. پلیس در جریان اعتراض های دیروز از گاز اشکاور کار گرفت و تیراندازی هوایی کرد. معترضان در این جریان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و تلاش داشتند به منطقه سبز بغداد وارد شوند. در این منطقه دفترهای دولتی و سفارت ها موقعیت دارند. منابع امنیتی که خواستند بنابر حساسیت موضوع از آنها نام بردن نشود و خبرگزاری ها گفتند که یک اعتراض کننده کشته شده. وزارت صحت عراق زخمی شدن 25 تن را تایید کرده است. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق برای تحقیق رویداد دستور داده. وزیر خارجه امریکا میگوید یک اجلاس مشترک آنلاین وزیران خارجه کشورهای مختلف را میزبانی میکند. آنتونی بلینکن افزوده که این نشست به همگیری ویروس کرونا متمرکز خواهد بود. بلینکن در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد گفت که وزیران خارجه کشورها مسئولیت دارند تا برنامه‌هایشان را در مورد جلوگیری و آمادگی‌ها برای آینده ارائه کنند. در نشست پیشرو که قرار است روز چهارشنبه برگزار شود، روی توزیع واکسن در برابر ویروس کرونا هم بحث خواهد شد. و در ایالات متحده امریکا 2 کفتار در یک باغ وحش به ویروس کرونا مبتلا شدند. مقام ها میگویند نخستین بار است که نتایج آزمایش ویروس کرونا این حیوان مثبت می شود. مسئولان باغ وحش دنویر در ایالت کلرادو میگویند که یکی از کفتارها 23 ساله و دیگرش 22 ساله است. با گفته آنها بیماری کووید 19 هر دو را خسته ساخته. هر دو کفتار سرفه می کنند و از بینیشان آبریزی دارند. اما پیش بینی می شود که بیماری کووید 19 بر این حیوان خیلی تأثیر نخواهد گذاشت. پایان خبرها. بازم خوش آمدید. 11:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشتر این یک ساعت برنامه موسیقی نشر خواهد شد و بخش کوتاه خبری داریم. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را میرحمت صافی پیش میبرد. گزارش ما در برنامه این که وزیر خارجه قطر برای جلوگیری از سقوط افغانستان خوان اجماع بین المللی شده. همزمان او تاکید کرده که حکومت طالبان باید به حقوق همه افغانها به شمول زنان احترام بگذارد. قطر که میزبان دفتر سیاسی طالبان است پیش از این هم از طالبان تقاضای مشابه کرده بود. بیشتر در این گزارش.
شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر تاکید کرده که از سقوط افغانستان باید جلوگیری شود. او این سخنان را دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با انزی لوگر وزیر خارجه سلوانیا در شهر لوبلیانا پایتخت این کشور بیان کرد. او درباره این که با افغانستان باید چی شود تا از سقوط نجات یابد خواهان اجماع بین‌المللی شد. همزمان از حکومت طالبان خواست تا به همه بخش های جامعه بدون تبعیض فرصت داده و از رعایت حقوق همه مردم به شمول زنان اطمینان دهند. معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر از این ضرورت هم یاد کرد که جامعه جهانی باید شاهد گام‌های جدی از سوی طالبان در مبارزه با تروریسم بین‌المللی در افغانستان باشد. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی گفت به این دلیل جامعه بین‌المللی در عوض انزوای افغانستان تماس خود با جوامع گوناگون افغانها را حفظ نماید. احمد وایس وردک کارشناس امور روابط بین‌المللی افغان در واشنگتن دی سی در صحبت با رادیو آزادی نقش قطر را در تامین روابط میان حکومت طالبان، امریکا و غرب خیلی مهم و با اهمیت خواند. او گفت
به نظر ما قطر یک رول بسیار مثبت و یک رول بسیار مهم داره، میانجیگری بتانه در بین طالبا و غرب، طالبا را به این وادار بسازه که به حقوق بشری احترام بگذارن و همچنان توقعات طالبا را به غرب لابی کنه تا غرب و امریکا طالبا را به رسمیت بشناسه و افغانستان از فقر فعلی و بحران اقتصادی و سیاسی بیرون بره.
قطر پیش از این هم از جامعه بین‌المللی خواسته بود که با افغانستان تعامل کند. او همزمان به طور متواتر از طالبان هم تقاضا کرده که حقوق اقلیت‌ها و زنان را حفظ کنند. معاون صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در ماه سنبله زمانی که طالبان حکومت سرپرستشان را اعلام کردند، از رهبران طالبان خواست که به حقوق زنان احترام بگذارند و بگذارند که دستاوردهای 20 سال گذشته زنان حفظ شود. اما طالبان به تکرار گفتند که به زنان در چوکات قوانین شریعت اسلامی حقوق قائلند. قطر و پاکستان دو کشوری هستند که نسبت به دیگر کشورهای جهان به طالبان نزدیک بوده و اما با آن هم تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حالا ساعت 11:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه هندوستان تایمز در شماره اخیرش مطلب دارد در مورد نشست منطقه‌ای که به میزبانی هند روز چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد. در مطلب می‌خوانیم که در این نشست به رهبری اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند، مقام‌های ارشد امنیتی کشورهای منطقه درباره تحولات اخیر با دنبال حاکمیت طالبان در افغانستان بحث خواهند کرد. به نوشته روزنامه با آن که از پاکستان برای اشتراک در نشست دعوت شده است، اما مشاور امنیتی ملی پاکستان گفته که اشتراک نمی کند. برخی مقام ها به شرط افشا نشدن نامهایشان به هندوستان تایمز گفتند که از چین هم دعوت شده، اما در مورد اشتراکش در این نشست منطقه‌ای هنوز چیز نگفته است. در ادامه مطلب آمده است که روسیه، ایران و شماری از کشورهای کلیدی آسیای مرکزی تایید کردند که در نشست اشتراک خواهند کرد. پس از تسلط یافتن طالبان بر افغانستان در 15 آگست، هند و دیگر کشورهای منطقه درباره امنیت منطقه ابراز نگرانی کردند. و روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره دیروزش مطلب را درباره به تأخیر افتادن بازی تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و استرالیا نشر کرده. در مطلب به اعلامیه اداره کرکت استرالیا اشاره شده که در آن گفته شده است این اداره به رشد کرکت زنان و مردان در افغانستان و جهان متعهد است. اما در ادامه می خوانیم که اداره کرکت استرالیا با توجه به اوضاع ناروشن کنونی در افغانستان تا روشن شدن وضعیت در این کشور نخستین بازی تست را با افغانستان به تأخیر می اندازد. کرکت بورد افغانستان تلاش کرده که تصمیم در این باره را کم اهمیت جلوه دهد. این بورد در اعلامیه گفت که بر اساس فیصله مشترک با کرکت بورد استرالیا، نخستین بازی تست میان دو کشور به مدت کوتاه به تأخیر افتاده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت این تصمیم بنابر تقسیم اوقات مصروف تیم کرکت استرالیا اتخاذ شده است. قرار بود این بازی در 27 ماه نوامبر در شهر هوبارد استرالیا برگزار شود. مقام های کرکت استرالیا در ماه سپتامبر به دنبال نشر گزارشات درباره منع شدن زنان افغان از شرکت در بازی های کرکت گفته بودند بازی تست با افغانستان را لغو خواهند کرد. با آنکه حکومت طالبان وعده کرده که سختگیری های دوره حاکمیت گذشته طالبان تکرار نخواهد شد، اما طالبان به زنان در دیگر رشته های ورزشی نیز اجازه فعالیت ندادند.